اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبحتان بخیر شنوندگان ارجمند. امروز جمعه 30 ماه اکتبر سال 2020 میلادی است. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش‌های از افغانستان، منطقه و جهان. قبل از همه توجه فرمایید با مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
سلام و صبح بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه به مناسبت 40مین سال روز آغاز نشرات سرویس افغانستان صدای امریکا از خبرنگاران و کارمندان این سرویس ستایش کرد.
دوستان و همکاران عزیز در رادیو و تلویزیون صدای امریکا، خرسندم که فرصت مساعد شد تا از فعالیت‌های خستگی ناپذیر شما در زمینه اطلاع رسانی به مردم افغانستان و تنویر افکار عامه قدردان می‌مانم. من سعی و تلاش شما را در رادیو و تلویزیون آشنای صدای امریکا در راستای تهیه گزارش‌های واقعی، متوازن و بی‌طرف در مورد افغانستان و آسیای جنوبی درک می‌کنم. صدای امریکا با آزادی رسانه‌ها، برابری و سایر ارزش‌های دموکراسی متحد است. موفقیت‌های هرچه بهتر و بیشتر شما را آرزو دارد.
صدای امریکا در ماه اکتبر سال 1980 میلادی نخست نشرات رادیوی بخش دری خود را آغاز کرد و دو سال بعد نشرات رادیوی بخش پشتوی صدای امریکا نیز آغاز شد. امروز افزون بر رادیو، سرویس افغانستان صدای امریکا از طریق تلویزیون آشنا، وبسایت، فیسبوک، اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی تازه‌ترین خبرها و جریانات روز را به مخاطبین خود می‌رساند. یک مقام ارشد ملل متحد می‌گوید که طالبان هنوز هم با گروه‌های دهشت افغان به ویژه شبکه القاعده روابط نزدیک و نظامی دارند. ادماند فتون براون، مسئول هماهنگی تیم نظارت ملل متحد بر فعالیت‌های طالبان، القاعده و داعش با بی بی سی گفت که طالبان با وجود تعهدشان در توافقنامه صلح با آمریکا مبنی بر قطع روابط با شبکه القاعده، هنوز هم با این گروه دهشت افغان روابط تنگاتنگ دارند. با گفته این مقام ارشد ملل متحد، گروه طالبان به دنبال امضای توافقنامه صلح با آمریکا در ماه فوریه امسال به شبکه القاعده اطمینان داد که طالبان و القاعده به حیث دوست و متحد باقی خواهند ماند. آقای براون افزود که تماس‌های منظم طالبان با شبکه القاعده در سطح بلند همچنین ادامه دارد و روابط بین دو طرف پس از امضای توافقنامه صلح طالبان با آمریکا هیچ تغییر نکرده است. مسئول هماهنگی تیم نظارت ملل متحد بر فعالیت‌های طالبان، القاعده و داعش با بی بی سی همچنین گفت که جنگجویان القاعده هنوز هم با طالبان در فعالیت‌های نظامی و آموزش‌های نظامی سهم می‌گیرند. اظهارات این مقام ملل متحد در حال بیان می شود که ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان روز شنبه از کشته شدن ابو محسن المصری، یک عضو ارشد شبکه القاعده، در اثر یک عملیات نیروهای ویژه افغان در ولایت غزنی خبر داد. قصر سفید از تصمیم حکومت امریکا مبنی بر فروش 50 جت F-35 به امارات متحده عربی به کنگرس خبر داد. اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنا و کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان امریکا که قبلا از نقش امارات متحده عربی در کشتار غیر نظامیان در یمن انتقاد کرده بودند، ممکن جلو فروش این جت‌های جنگی را به امارات متحده عربی بگیرند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که قرار است توافقنامه فروش این جت‌های جنگی پیشرفته در 2 دسامبر، یعنی روز ملی امارات متحده عربی، بین واشنگتن و ابوظبی امضا شود. اسرائیل، نزدیکترین متحد امریکا در منطقه، با فروش جت‌های جنگی F-35 به امارات متحده عربی مخالف بود و از امریکا خواسته بود تا برتری نظامی اسرائیل را در منطقه حفظ کند. اما پس از آن که امارات متحده عربی و اسرائیل با میانجیگری امریکا روابط رسمی برقرار کردند، اسرائیل از مخالفت خود در مورد فروش این جت‌های جنگی به امارات متحده عربی صرف نظر کرد. شمار وقایع ابتلا به ویروس کرونا در هند روز پنجشنبه به 8 میلیون نفر رسید. وزارت صحت هند ضمن اعلام این خبر افزود که میزان ابتلای روزانه افراد به کرونا اکنون به 49,881 واقع رسیده است. هند از رهگذر داشتن بیشترین واقعات کرونا در سطح جهان پس از امریکا که تا حال 8.8 میلیون واقعه مثبت کرونا را ثبت کرده در جایگاه دوم قرار گرفته است. کارشناسان صحی در هند هشدار دادند که با آغاز موسم جشنهای مذهبی در این کشور ممکن شمار واقعات ابتلا به ویروس کرونا بیشتر بلند برود. وزارت صحت هند همچنین گفت که ویروس کرونا تا اکنون جان 120,527 نفر را در این کشور گرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که ترکیه باید شامل فهرست کشورهای ساخته شود که برای حل منازعه بر منطقه نوگورنو قره‌باخ تلاش دارند. آقای پوتین روز پنجشنبه گفت که ترکیه در کنار سایر کشورها برای یافتن یک اجماع به خاطر حل اختلافات آذربایجان و ارمنستان بر سر این منطقه باید یک جا کار کند. این در حال است که آذربایجان و ارمنستان روز پنجشنبه بار دیگر یک دیگر را به راکت پراگنی بر مناطق غیر نظامی در منطقه نوگورنو قره‌باخ متهم کردند. در همین حال اتحادیه اروپا به دنبال ناکام شدن 3 توافق آتش بس بین آذربایجان و ارمنستان گفت که ادامه جنگ بر سر نوگورنو قره‌باخ غیر قابل قبول بوده و برای پایان دادن این جنگ باید یک راه حل دائمی پیدا شود. قرار است گروه منسک سازمان امنیت و همکاری اروپا که امریکا، روسیه و فرانسه اعضای آن است با وزرای خارجه آذربایجان و ارمنستان به خاطر بس روی پایان دادن جنگ بین دو طرف روز جمعه در ژنو ملاقات کنند. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های عزیز، خبرها را شنیدید. اکنون توجه فرمایید به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. در این اواخر افزایش در قضایای توهین به مقدسات در میان گروه های حقوق بشر در پاکستان یک سلسله نگرانی های را به میان آورده است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان گفته است که تنها در ماه آگست 40 قضیه توهین به مقدسات گزارش شده است. ارشاد محمد، گزارشگر صدای امریکا، با خانواده شخصی که متهم به توهین به مقدسات است دیدار داشته و گزارش را فرستاده است که عبدالواجد عادل به توجهتان می رساند.
افسرعلی، این مرد جوان، سعی کرده است به همسایگانش تفهیم کند که او و خانوادهش مسلمانان مؤمنند. برخی از مردم محل در 400 در ایالت پختونخوا وقتی برزد آنها شدند که پدر 61 ساله او معروف گل متهم به توهین به مقدسات شد، جرمی که سزای اعدام را در پاکستان در قبال دارد. افسر علی می گوید او و تمام خانوادهش اکنون در خطرند.
ما از خوردنش باز مانده ایم. خداوند می داند که به چی اندازه زنان ما گریه کرده اند. ما تکان خورده ایم. ما مجبور شده ایم از خانه به خانه دیگر کوچ کنیم. آنها ما را جستجو می کنند. یک افسر پلیس نزد ما آمد، به ما گفت که مردم محل می گویند که آنان جای ما را می دانند. آنان کوشش دارند تا ما را بکشند و خانه ما را به آتش بکشند.
پدر افسرعلی متهم شده است که داستان قربانی پسر حضرت ابراهیم علیه السلام را مورد سوال قرار داده است. افسرعلی این ادعا را کاملا مردود می شمارد و می گوید که پدر او به سبب هدف قرار گرفته است که او با افراد از اهل تشیع مراوده داشته است. افسرعلی می گوید
آنان اختلاف فرقه ای داشتند. او در این مورد قبلا توضیحات داده است، ولی هنوز او را به شیعه بودن متهم می کنند. درست است که شما با آنها اختلاف داشته اید، اما در این مورد گناه پدرم چیست که صرف با آنها مراوده داشته است؟
پلیس می گوید که قضیه تحت تعقیب قرار دارد و این موضوع به محکمه ضد دهشت افغانی در ختم ماه اکتبر محول می گردد. اگر اتهام به معروف گل به اثبات برسد، او ممکن به جزای اعدام محکوم شود. کامران بنگش، معاون خاص وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا، در این رابطه میگوید
قانون مطابق بچه کم ده جزا کی گیره انصاف و ده قانون تقاضی
حکم در این رابطه بر اساس قانون صادر خواهد شد. این یک موضوع خیلی حساسیت برانگیز است و نباید منازعات شخصی در آن مطرح شود.
به قول کمیسیون حقوق بشر پاکستان، بیشتر از 40 قضیه توهین به مقدسات علیه اقلیت‌ها، خاصتا جماعت اهل تشیع، تنها در ماه آگوست امسال درج گردیده است.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
ادامه گزارش های افغانستان از رادیو آشنا صدای آمریکا. دکتر احمد جواد عثمانی، وزیر صحت افغانستان، میگوید که تلاش های آنها با کمک به متنفذین قومی و علما ادامه دارد تا با گفتگو با مخالفین مسلح دولت آنها بتوانند اطفال را در تمام مناطق افغانستان خانه به خانه واکسن پولیو نمایند. از مدت 2 سال بدین سو طالبان در برخی از مناطق اجازه کمپاین واکسن خانه به خانه را نمی دهند. توجه فرمایید با مصاحبه همکارم مکیم منیر در این رابطه با وزیر صحت عامه افغانستان.
در سالهای اخیر، به خصوص در 2 سال اخیر، طالبان در برخی از مناطق مانع واکسن پولیو میشن و حتی در بسیاری از ولسوالی ها واکسن خانه به خانه را اجازه نمیدن. با در نظر داشت امی چالش هایی که در مقابل واکسن پولیو و برنامه پولیو وجود داره، شما چه برنامه های تازه دارین تا بتونین که این چالش ها را از مقابلتان دور کنین و بتونین که خانه به خانه برسین؟
تشکر و با درود سپاس از شما که در مورد برنامه بسیار مهم و حیاتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان سن وزارت صحت هم که موضوعی ما و ورشکنی پلی هستند امروز ما صحبت میکنیم. متاسفانه در جریان 2 سال اخیر یک تعداد از ولسوالی ها و مناطق ناامن کشور به دلیل از اینکه کارمندان صحی نتونستن در اوجه دسترسی پیدا کنن، یک قسمت در حدود 2.5 میلیون طفل ما متاسفانه که از واکسن پولیو به بهره ماندن. و یکی از چالش بسیار عمده که سر راه ما قرار داشت موضوع ناامنی در مناطق مختلف بوده که بزرگترین چالش بوده و متاسفانه در طول جریان تقریبا 1 سال گذشته موضوع قرنطینه که از باعث ویروس کرونا ایجاد شده هم به این پروبلم های ما افزوده که در اون زمان به خصوص در جریان چند ماه اول قرنطینه مردم حتی به خاطر گرفتن از خدمات سی اساسی مثل واکسینا مادرها به خاطر از خدمات دوران بارداری و مراکزی مراجعه نمیکردن که در مجموع باعث ازی شد که پروگرام ها را و مشکل مواجه بسازه. هم وزارت صحت عامه افغانستان در همانگی و همکاری با نهادهای ملی و بین المللی به خصوص علما، روحانیون، بزرگان قوم و متنفذین محل تانسته که برنامه خود متوقف نساخته، بلکه بتانیم که در گوشه و کنار کشور در مناطق قطانا هم ما نفوذ و دسترسی داشته باشیم. اما این نفوذ ما به اندازه کافی نبوده و ما نتانستیم که به یک گوشه بزرگ که در حدود 2.5 میلیون طفل است که باید واکسین شوند او را واکسین کردن نتانستیم. در این مورد هنوز هم تلاش های ما جریان داره که ما تنها موضوع 2 قدم واکسین پولیو نباشه، بلکه از او بیشتر خدمات فراهم بسازیم به مردم خود تا مردم ما بیان و مراجعه کنن و یا یکی در کمپاین ها سمگیری کنن که یکی از
و این خدمات شما چی خواهد بود و روی کردهای یا برنامه های تازهی که داریم؟
روی کرد متفاوت ما هست که تنها به 2 قدم واکسین پولو اکتفا نمیکنیم، بلکه یک بسته خدمات سی اساسی که بیشتر برای اطفال و مادرها باشه بالای از او تمرکز بیشتر میکنیم تا یک بسته خدمات به مردم را، نه تنها موضوع 2 قدم واکسین. و در پولیو یک تا فاکتورهایی که باعث انتشار ویروس پولیو میشه در او قسمت ما هم تمرکز میکنیم، مثلا موضوع آب آشامیدنی صحی، موضوع تشنابا و چاهای بدرفت و افزلسه شخصی و محیطی مسائل بسیار عمده و اساسی است. اگر ما در ولایت هلمند و ارزگان اگر تمام اطفال واکسین کنیم، هم در اوجه جوهای وجود داشته باشه که به هزارها ویروس پولیو در اوجه انتشار کنه و از طریق فمی او را دوباره اطفال ما بگیرن، بازم به ای ما سیر مرض توقف در نتیجه مزوخت نیاز هستن که در هر مرکزی در جاهایی که مردم در اوجه افزلسه شخصی و محیطی دسترسی ندارن به ازی خدمات سی اساسی دسترسی ندارن او را برای ما برسانیم. یک روی کرد متفاوت ما اینی است. و دوم موضوع ای است که ما تمام دستندرکاران سی در مثال کارمندان سی جامعه همه متنفسین قوم و یک تعداد ملاها، اکثر ملاها و بالاخره مکاتب اساتید تعلیمی و تصدیر ما به خاطر آگاهی مردم و یک تعداد موانع فرهنگی که تو فکر میشه که گویا واکسین گرفتنش یا نگرفتنش برشان شاید مهم نباشه، ایره ما باید تبلیغ و ترویج کنیم تا بتونیم که به هر طفل افغان در هر نقطه کشور ما دسترسی پیدا کنیم.
شما از آگاهی عامه یا تبلیغ گفتین، چی برنامه‌هایی دارین دیگه؟ قبلا هم شما برنامه‌هایی داشتین از طریق رسانه‌ها و همچنان بروشور و موارد دیگه، آیا برنامه را تغییر میتین یا بیشتر میکنین؟
در پلی از برنامه را ادامه میدیم. مهمترین اصل ما هست که ما به خانه به خانه هر افغان برسیم از طریق بیشتر متنفذین قوم و همچنان علما و روحانیون دینی. مردم به حرفا و گپای از ما بیشتر گوش میکنن، از طریق از ما راجع به فواید واکسین پولیو و همچنان اگر کس واکسین میگیرن بالاخره چی سرنوشت نصیب از ما میشه، ما بتونیم که این پیام رو به مردم برسونیم و مردم خودشان بتونن به مراکز سی به خصوص ارزی خدمات سی روزمره است یا واکسینای روزمره هستن بسیار مهم و اساسی است. کمپاین ها امکان داره که سال یک یا دو مرتبه یا بیشتر زود دایر شود. در سال که ما شما قرار داریم تنها اولین کمپاین سراسری است و دومینش هم ان شاءالله پلان میشه که بر علاوه از این ما با خدمات روزمره واکسین هم دسترسی پیدا کنه مردم. مهمترین اصل ما اینه میرسنه.
بزرگترین چالش در برابر تطبیق واکسین پولیو در مناطق تحت کنترل مخالفین مسلح دولت است. شما گفتگوهای از طریق بزرگان قومی و همچنان سفیدا داشتین، چرا این گفتگوهای شما به نتیجه نرسیده و اونا اجازه نمیتن که خانه به خانه واکسین صورت بگیرن؟
خب یکی از مواردی که گفته میشه یک سوء گمان و عدم اعتماد بین جناهای درگیر هستند. آنچه که از طریق وزارت صحت عامه ما میخوایم به صورت جرأت اعلام کنم که وزارت صحت عامه افغانستان هیچ گونه برنامه سیاسی نداره و بر تمام افغانا در هر نقطه افغانستان، چی در سایه حاکمیت دولت و چی در سایه حاکمیت مخالفین مسئله دولت قرار داشته باشه، ما مکلف به رساندن از خدمات سی هستیم. یک تعداد مذاکره کنندگان بین المللی از طریق نهادهای مثل یونما و سازمان سی جهان هم معذب شدن تا برن و مناطق زیر نفوذ طالبان و سایر مخالفین مسئله دولت اونجا برن و همین پیام باید برسونن برشان. اما تا جایی که ما ارزیابی کردیم دنیمی ماموریت پیشرفت خوبی نبودن.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
گزارش اخیر سال 2020 کمیته حمایت از ژورنالیستان که اخیراً منتشر شده نشان می‌دهد که افغانستان از نظر معافیت مجرمین و قاتلین خبرنگاران بنابر موجودیت شرایط دشوار برای ژورنالیستان در میان 12 کشور جایگاه 5 دارد. برای بحث در مورد این گزارش با محترم نجیب شریفی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان صحبت داشتم که توجهتان را به این گفت و شنود جلب میکنیم که با سخنان آقای شریفی در پاسخ به این پرسش آغاز میشود که تا چه اندازه کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان با یافته های این گزارش موافق است و نگرانی های آن چیست؟
خب افغانستان در چند سال گذشته که از خطرناکترین کشورها برای خبرنگارا و کار خبرنگاری بوده و ما در این گزارش هم چیزی که خیلی برجسته است است که افغانستان یک مرتبه نزول کرده نسبت به سال 2019. به این که سال 2019 افغانستان مقام ششم گرفته بود و امسال مقام پنجم گرفته، به این معنی که وضعیت بدتر شده از منظر معافیت کسانی که مرتکب خشونت علیه خبرنگارا میشن. مسئولیت خبرنگارا یکی از نگرانی های خیلی جدی است برای ما و ما متوجه بودیم که در با افزایش خشونت روند خشونت علیه خبرنگارا هم افزایش پیدا میکنه و ما هم نگران هستیم که در این اواخر با افزایش خشونت عمومی در کشور خبرنگارا و رسانه ها بیشتر مورد تعرض و حمله قرار گیرند.
خب هم اصلا این شاخص معافیت از مجازات مرتکبین جنایت در برابر خبرنگاران شامل کشورهای باثبات‌تر هم شده. که گروه های جنایتکار سیاسی، سیاستمداران، رهبران تجارتی و سایر بازیگران قدرت بر سکوت خبرنگاران منتقد و تحقیقی به خشونت متوصل شدند. در افغانستان کدام یک از موارد فوق بیشتر صدق میکنه و به چی تعداد از خبرنگاران منتقد و تحقیقی در افغانستان در مقایسه با سایر کشورها فعالیت دارند؟
خب ما خبرنگاری تحقیقی در اینجا داریم و یک خوبی وجود داره که فضا خیلی باز است در اینجا از نگاه انتقاد سیاسیون یا حکومت یا کسایی که داخل نظام هستند. مگر چیزی که رقت یک امو عامل بزرگ خشونت علیه خبرنگارا با و گروه داعش بوده در چندین سال گذشته، خوبی دهی است که در داخل در حکومت افغانستان تهدید و یا خشونت سازمان یافته و یا تلاش برای که به صورت سازمان یافته فضای رسانه محدود شد این طور چیز وجود نداشته، حداقل تا حال را وجود نداشته و تعداد اقدامات هم صورت گرفت که اما باز بودن فضا حفظ شد. مگر ما نگران هستیم به این که وقتی که خشونت افزایش پیدا میکنه، بخاطر که یکی از ترندهایی را که ما در گذشته دریافتیم این است که هر چقدر به هر سویه که خشونت افزایش پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه در کشور، به ما اندازه خشونت علیه خبرنگاران هم افزایش پیدا میکنه. ما در چند هفته گذشته متوجه هستیم که خشونت ها خیلی افزایش پیدا کرده و از دید نگران هستیم که رسانه ها و خبرنگاران باز هم مورد تهدید و حمله قرار بگیرن از طرف گروه های تروریستی. مگر بازم میخوایم اینو تکرار کنم که خوبی دیگه است که تلاش های سازمان یافته از جانب حکومت افغانستان برای محدود ساختن فضای رسانه‌ای وجود نداره.
بله. خب با توجه به فرموده شما، خشونت ها بیشتر از طرف گروه های تروریستی صورت میگیره، قتل و مجروح شدن و تهدید خبرنگاران و یا اختطاف آنها، تا چه حد از طرف مراجع مسئول پیگیری و تحقیق میشه در این قسمت؟
در دو سال گذشته بعد از این کمیته مشترک مسئولیت خبرنگارا ایجاد شد که در قطع جامعه رسانه‌ای و حکومت به صورت مشترک برای پیگیری قضایای قتل و خشونت علیه خبرنگارا کار میکنن، روند پیگیری به مراتب بهبود یافته نسبت به سابق، به دلیل که حال یک ساختار وجود داره و یک میکانیزم وجود داره و ای که قضای قتل و خشونت علیه خبرنگارا پیگیری شود. مگر به او رقمی که ما انتظار داریم که به صورت بسیار دقیق و منظم این مسئله پیگیری شود، هنوز هم نمیشه. ما با حکومت کار کرده رئیسیم به ای که این نقیصی که در این زمینه وجود داره این نقیص رفع شود.
مبنی بر گزارش کمیته حمایت از ژورنالیستان، در گزارش یافته‌هایش منتشر ساخته که فساد اداری، ضعف مؤسسات و نداشتن اراده سیاسی بر پیگیری و تحقیقات قوی از عوامل معافیت از مجازات در این کشور است. در افغانستان آیا قضیه ها و پرونده های وجود داره که قابل حل بوده باشه و هنوز به او قضایا پایان بخشیده نشده؟ دلیل وعد و یا عاملش چیست؟
تو قضایا هنوز هم وجود داره و دلیل عواملش هنوز هم خب ای است که ما با مو جدیتی که در این زمینه لازم است با مو جدیت نرسیم تا بالا، یا مو جدیت بین در حکومت وجود نداره. با وقتی که بهبود یافته، خیلی زیاد بهبود یافته نسبت به گذشته، وقتی که در گذشته حتی توجه نمیکردن به پیگیری قضایای خشونت علیه خبرنگارا، مگر چند مشکل هم که وجود داره که نهادها هنوز هم ضعیف است. یکی از کلانترین اولویت‌ها را که حکومت حس میکنه وی است که باید با موضوعات امنیتی باید بهش رسیدگی صورت بگیرن. خب اینا توجیه شده نمیتونه به اینکه قضای خشونت علیه خبرنگارا رفع نشه، مگر یعنی عوامل هست که باعث شده که هنوز هم با چیزی با منزل مقصود ما نرسیم.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شود. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در طلوع نیوز، طلوع و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و طلوع، ترکیب موفق و پیروز.
جلسه سران کشورهای اروپایی و کانادا برای 2 روز در بروکسل آغاز شده است که نکات مهم این جلسه موضوع مهاجرین، کرونا، برگزاری جلسه کشورهای G8 و سایر موضوعات داغ روز شامل بوده است. برای جزئیات بیشتر، رویا زمانی همکارم مصاحبه را با لیلا ماسدید، خبرنگار آزاد مستقر در بروکسل انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود. لیلا ماجون جهان، سپاس از وقتتان. امروز جلسه سران کشورهای اروپایی و کانادا در بروکسل برگزار شده. اگر جزئیات بیشتر در مورد بتین شما.
تشکر. اول بذارین از این شروع بکنم که رهبران کشورهای اتحادیه اروپا و همچنان رئیس و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و رئیس شورای اتحادیه اروپا عملی که امروز در کشور فرانسه، البته در جنوب فرانسه، به وقوع پیوستی را بسیار به شدت محکوم کردن و گفتن که ما به خاطر دفاع از دموکراسی و آزادی عقاید در اروپا آماده هستیم و ما یک جای با فرانسه متحد هستیم. و همچنان در این جلسه که امروز از طریق آنلاین برگزار شده بود در بروکسل، رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنان آقای جستین ترودو، نخست وزیر کانادا، هم شرکت کرده بودند و روی مسائل داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنان مسئله کرونا که در کل دامنگیر تمام دنیا شده صحبت کردند و مسئله آب و هوا و همچنان موضوعی که بسیار تازه و میتونم بگویم ای بود که این امیدواری کردن که در آغاز سال آینده جلسه G8 بتونن در کشور ایتالیا برگزار بکنن و روی مسائل اقتصادی، به خاطر از اینکه امسال کرونا در کل مسئله اقتصاد در نه تنها در اتحادیه اروپا بلکه در تمام دنیا مختل ساخته، رو به این مسائل بحث بکنن. و همچنان مسئله دفاع سایبری بود که بیشتر بعض کشورها مورد حمله سایبری یا انترنتی قرار میگیرن، بحث کردن. و مسئله مهاجرین به این جلسه امروزی بحث و گفتگوی همه جانبه صورت گرفت.
خانم سدید، آیا در مورد مهاجرین کدام برنامه خاصی هم اعلام شد یا خیر، خصوصا در مورد افغان ها؟
علاوه مسئله مهاجرین، قسمی که همگی در جریان هستیم، هفته گذشته هم رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا طرح جدید را به کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد و قرار است تا ختم سال آینده روی مسئله قانون دوبلین یا فینگرپرینت بحث و گفتگو شود و اگر کشورها پیشنهادات و نظریات دارن میتونن مطرح بکنن تا در این راستا رد کردن یا قبول کردن مهاجرین بسیار بسرعت پیش بره و همچنان مسائل ای که چطور بتانن کشورها مهاجرین از کشور یونان و همچنان ایتالیا که بیشترین تعداد مهاجر از آنجا به کشورهای دیگه اروپایی سرازیر میشن مورد بحث قرار گرفت و قرار است که تمام این مسائل تا ختم سال جاری مورد بررسی قرار بگیره و همچنان بتانن طرح نوی که اینا پیشنهاد کردن تا روزین طرح گذشته شود. برعلاوه مسئله مهاجرین، روی موضوع کرونا هم بحث‌های همه جانبه صورت گرفت و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد که ما در این مدت چند ماه درس‌های زیاد آموختیم و بالاخره ما میتونیم و منتظر هستیم که هرچی زودتر واکسین کرونا به بازار عرضه شود و این در تمام کشورها یکسان به دسترس همگی قرار بگیره.
خب شنوندگان ارجمند، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد. با ما باشید.